بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب فرمایش مرحوم صدر بود درباره حقیقت استعمال. این بزرگوار اشاره فرمودند به این که استعمال عبارت است از اراده تلفظ به لفظ به خاطر بیان مراد. بعد در رابطه با این قضیه نکاتی هم بود که به عرض رسید. در مرحله بعدشون گفتن استعمال دارای شروطی است. شرط اول رو صلاحیت لفظ برای معنا دانستن، که خب ما این رو در رابطه باهاش قبلن یه تکمیز را بزده بودیم که استعمالات غلط درش لفظ صلاحیت نداره و با این حال استعمال هست، لذا شاید این رو به این گونه باید برمیگردوندیم که متکلم خیال بکند که لفظ صلاحیت داره، چون در رابطه باهاش صحبت کردیم عبور کن. شرط دوم رو مرحوم آقای صدر تغایر بین دال و مدلول لفظ و معنا دانستن. در رابطه با این شرط دوم هم روز گذشته صحبت شد و مطلبی رو به ذهن رسید عرض کرد. سومین شروط که روز گذشته شروع کردیم و نیمه کار موند عبارت بود از این که ایشون گفته بودن باید لفظ لحاظ عالی داشته باشه و معنا لحاظ استقلالی. در این باره اشاره کرده بودن که لحاظ عالی لفظ و لحاظ استقلالی معنا هیچ مغایرتی نداره با این که معنا خودش به نسبه به معلوم بالعرض مغفول عنه باشه. در توضیح فرمایش آقای صدر اشاره کردیم به این که ایشون میگن اونی که در حقیقت ما باهاش سر و کار داریم و مراد ماست اون معنای خارجی است. وقتی میگیم آب، آب خارجی رو مطالبه میکنیم. صورت ذهنیه ای که از آب مد نظر ماست اون تنها یک معبر برای این که ما به معنای خارجی برسیم، لذا لفظ عالیت داره ما را به معنای ذهنی میرسونه. معنای ذهنی یعنی صورت ذهنی دوباره نحو عالیت داره ما را به معنای عینی خارجی میرسونه. اون معنا و صورت ذهنی رو بهش میگیم معلوم به ذات، اون معنا در خارج رو بهش میگیم معلوم به الغرض در جای خودش گفته شده. مرحوم آقای صدر میگفتن این که ما میگیم معنا باید لحاظ استقلالی داشته باشه منافات نداره با اینکه جای خودش هم گفتیم که معنا یعنی صورت ذهنیه باید به نسبه به شیء خارجی معقول و امن باشه. در این باره دیروز هم عرض کردیم که این به نظر میرسه سخن کاملی نیست. اگر واقعا لحاظ در معنا استقلالی است، یعنی صورت ذهنی معنا معلوم به ذات لحاظ استقلالی داره، چگونه شما میگید مفعول امره؟ اگر لحاظ استقلالی نداره پس چرا از اون ور مغفول میدونیدش؟ پس به این لسان میشه گفت بلوجدان اگر لحاظ استقلالی در لفظ مد نظر نیست، میشه گفت به طریق اولا صورت ذهنی هم لحاظ استقلالی نداره، یا واقعی بگید معنای خارجی داره. این مقدار دیروز در رابطه با صحبت کردیم. اما دو تا نکته دیگه زیر فرمایش آقای صدر هست که این بلوجدان اگر لفظ به لحاظ استقلالی مد نظر واقع نشده، ما میتونیم بگیم به طریق اولا صورت ذهنی هم مستقلن لحاظ نشده و ملحوظ استقلالی که مد نظر آقایونه همون در حقیقت معنای خارجی است. دو تا نکته دیگه در زید عبارت آقای سعد بود. این بحثمون تا دیروز بود، دیروز مقدار راجعش حرف زده بود. دو تا نکته دیگه بود. یکی این که ایشون میگفتن لفظ باید لحاظ عالی بشه، شرط. خوب به این توجه بکنیم. اینجا به نظر من یه اشتباهی صورت گرفته که خیلی کلمات مختلفی هم این رو دربر داره. چرا باید لفظ لحاظ عالی داشته باشیم؟ ما بلوجدان وقتی زبان جدید یاد میگیریم، وقتی میخواییم تکلم بکنیم، به لفظ لحاظ استقلالی داریم. یه وقتی شما میگید به طور معمولاً این گونه است، خب اب نداره، ولی میگید شرط استعمال اینه که لفظ لحاظ عالی بشه. شما الان زبان انگلیسی اگه یاد بگیرید، زبان عربی بلد نباشید یاد بگیرید، وقتی میخواید صحبت بکنید میخواید بگید آب بیار، هی میگردید تلاش میکنید، میگید چی بود؟ واتر بود؟ ماتر بود؟ واتر بود؟ چی بود؟ هی دنبال لغتش، نهایتا لغت رو پیدا میکنید، حتی نوع نوشتنش هم تو ذهنتون میاد، بعد تکلم بش میکنید. چرا لحاظ عالی داره؟ اتفاقا لحاظ استقلالی داره. پس به هر حال بحث ما اینه، ایشون میگه در استعمال لفظ لحاظ عالی درش شده. چرا؟ نه من الان که صحبت میکنم شما خطیبی، فردا صبح میرین رو منبر، یه کسی از در وارد میشه، میخواییش بگی بفرمایی بنشین بتمر برو، الفاظ مختلف میگردید در چارچوب، در مجموع الفاظی که در ذهنت داری مناسب ترینش رو انتخاب میکنی. اب نداره، میخوام بگم پس به لفظ عنایت استقلالی دارید، کاری به این ندارم، عالی نیست، توجه به لفظ میکنید. عالی یعنی چی؟
یعنی این
که ما گاهی مخواهیم احترامش بذاریم از این حالت. نه، این مغفولان عنه نیست، نکنید قرض اینه که لفظ مغفولان عنه نیست، بهش توجه میشه. حالا میرسید معنی عالی بودن همینه. اصلا شما غفلت از لفظ ندارید. اونهایی که میگن لفظ فانیه در معناست، که گفتیم مثلا معنایی هم نداره، از مرحوم طباطبایی هم عبارت چه خوندیم، دیگران هم گفته بودن که اصلا معنای محصلی هم نداره. شما وقتی عبارتی رو لفظی رو به کار میبرید، این لفظ رو بهش عنایت استقلالی دارید، همونقدر که به معنا توجه دارید به لفظ هم توجه دارید. من هم میخوام مطلب خوب بگم، هم میخوام خوب ادا بکنم. اتفاقا توجه به واژه ها میکنم، عنایت به واژه ها میکنم، لفظ رو بهش عنایت میکنم، درست انتخاب میکنم، خوش آهنگ انتخاب میکنم. کسی که شعر میخواد بگه دقت میکنه الفاظی که میخواد انتخاب کنه چگونه باشه. بعدش اومده گفته که فرق علامات دیگه با الفاظ در اینه که در علامات دیگه عنایت استقلالی است، در الفاظ عالی است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که مثلا دارید تو خیابون میرید، نگاهتون به تابلو میفته، میبینید تو این تابلو یه دونه مثلث زده، توش هم یه دونه مثلا فلش کجه، به این توجه میکنید، متوجه میشید که یعنی جاده میپیچد. حالا بذار شما دایره است؟ دایره. خوب باش. این پس شما میرسی به یه دایره قرمزی که توش علامتی داره که مثلا این جاده به سمت چپ تمایل میکنه، میل میکنه. خب اینو میگن وقتی به این نگاه میکنید یه معنایی داره دیگه. به این که نگاه میکنید، این نگاهتون استقلالیست، ولی به نفس که نگاه میکنید نگاهتون عالیست. چه تفاوتی واقعا بین اینا وجود داره؟ غیر این که لفظ یک علامت صوتیست، این یک علامت بصریست. این آدم های کرولال که با هم صحبت میکنن با دست بالا پایی میکنن که ما چی ازش نمیفهمیم، خب اینا هم علامت صوتیست. نگاه به اون استقلالیست و به صوتی که بنده تلفظ میکنم عالیست. چه تفاوتیست بین دستی که حرکت میکنه با صدایی که میاد؟ یا مورس حرف باش میزنن، این چیزای مورس، زبان مورس که الان دیگه ور افتاده که با نور میزنن، سه تا مثلا میزنه، سه تا نقطه میزنه، خط میزنه، نقطه میزنه. این که از دور نور رو میبینه به اینها میگه نگاه، چون علامت اینها نگاه استقلالی است، اما نگاه به الفاظ عالی. چه تفاوتی میکنه؟ نه، اگه مراد مغفول عنه بودن، بسیاری از اوقات آدم از دیدن اینها غفلت میکنه، یک ضرب معنا رو میبینه. اگه مراد اینه که اینها دیده نمیشن، اصلا توجه بهشون نیست، هیچ فانی هن که انلم یکون شیئا مذکورا، نه خیلی اینجوری نیست. ما خیلی از اوقات الفاظ رو باش دقت میکنیم، حتی واژه ها رو با عنایت انتخاب میکنیم، به خصوص کسی که در مقام خطابه است، در مقام شعره، در مقام سخن زیبا گفتنه. این شرط سوم مرحوم آقای سعد که خود ایشونم به نوعی جای دیگه بعدها تو عبارتش خواهیم دید شاید به جایی ازش برگشته باشه از این صحبت. بعدشون وارد میشه به این که آقا اصلا این مرآتیت یعنی چی؟ عالیت یعنی چی؟ بررسیش کنیم. لحاظ که قطعا میشه، هیچ کسی نمیگه لحاظ نمیشه، چون لابد من اللحاظ، هم لفظ هم معنا. بس در این بود که لحاظش باید عالی باشه یا استقلالی، ما گفتیم اونو معنا کنید. اگه میگید که ما از این جهت با آقای سعد معناشو فهمیدیم، که ایشون فرق میذاره بین لحاظ علامتها و لحاظ اصوات، چه فرقیست؟ هیچ فرقی نیست. در آینده مفصل راجبش بحث میکنیم، وقتی قاسم جنبندی نهایی بکنیم که ما چگونه با الفاظ ارتباط برقرار میکنیم نسبت به این صحبت. خب سخن بعدی که آقای سعد مطرح میکنه اینه که خب بریم بررسی کنیم ببینیم آقا اصلا مرآتیت یعنی چی. ببینیم عبارت شما پایین صفحه 15 است. ولی تحقیق حاضر دعوا، ولی تحقیق حاضر دعوا لابد من التکلم فی ان الاستعمال هل هو من باب المرآتیه او من باب العلانیه. پیرامون این بحث میکنه. بعد میگن و هل تختلف اساسا طریقت مواجهت ذهن للفظ و المعنا مع طریقت مواجهتهی للعلامت و ذلعلامه. آیا ما نحوه دیدن تابلو راهنمای رانندگی اون مثلث یا دایره با نحوه مواجهه همون با الفاظ فرق میکنه؟ فیکون اللفظ مستعملا به نظر المرعاتی و العلامه مستعملا به نظر الاستقلالی. و مازا تعنی مرعاتیت لفظ در مقام استعمال و تفاهم را، مراد از این چیه؟ و اذا کان الاستعمال عادتا من باب المرعاتیه فحل هازا مجرد و ظاهرت عامه بالامکان ان یشز عن الاستعمال او انها من مقدماتی ولا یتعطا بدونها. آیا این امور مثلا معمولا این گونه است یا اینکه نه مقدمات باید این گونه باشه؟ بعد وارد بحثی میشن که اساسا مرآتیت یعنی چی. چندین وجه بر مرآتیت میاد. وجه اول میگن آقا مرآتیت یعنی وجود تنزیلی معنا. خوب دقت کنید ببینیم چیشون میخواد بگه، چون این اولی و دومی یه مقداری حرفای عجیبیه. عجیب نه معنی که غلطه، معنی این که تا حالا نه گوشم نخوشه. اولی نکته ایشون میگه مرآتیت یعنی جزئی کردن کلی. میگه ما که در وضع میومدیم چیکار میکردیم؟ ما در وضع میومدیم جعل علامیت میکردیم، ببخشید میومدیم جعل وجود تنزیلی میکردیم. میگفتیم لفظ یک وجود تنزیلی است برای معنا. لفظ آب، معنا اون مایع سیال داخل این. این رو میگفتیم آقا چطور مایع وجود خارجی داره؟ یک وجود ذهنی داره، یک وجود لفظی هم داره که هست الف به با صوت میاد. اما این وجود ما جعل میکردیم، میشد وجود تنزیلی جعلی. اما این به نحو کلی بود. وقتی که ما استعمال میکنیم میاییم این وجود کلی رو جزئی میکنیم، این کلی رو جزئی میکنیم. پس در حقیقت استعمال تطبیق جزئیست از آنچه که در وضع به نحو کلی واقع شده. وضع عبارت است از جعل لفظ وجود تنزیلی برای معنا، استعمال هم جزئی ساختن چیزی است که واضع به صورت کلی اون رو وضع کرده. این مطلبی است که میگه. باز برای که نزدیکتر بشیم، پس استعمال یعنی لحاظ لفظ به عنوان وجود تنزیلی معنا، پس واضع مرآتیت رو جعل کرده، استعمال کننده این مرآتیت رو بالفعل کنه. این این عبارت چون عبارت رو بخونیم ببینیم اصلا چی میخواد بگه. نه ایشو الان فعلا داره احتمالات مختلف میگه، نمیگه با اسفانی تعامل کنه، این حرف حرف اسفانی نیست. ول الاول ان دلالت اللفظ علی المعنا لما کانت بالوضع، دلالت لفظ بر معنا بالوضع. ول وضع او و جعل اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنا و مراعاتا للمعنا. خب کان من نتیجه ذالک ان تکون عملیت و تفهیم المعنا باللفظ، این استعمال متمثل فی لحاظ لفظ فانیان فی المعنا و مرآت اللفظ، این باید تمثل پیدا بکنه، یعنی جزئی بشه، در لحاظ لفظ فانیه در معنا، مرآت برای معنا. دوباره توضیح میدن که کسی نگه آقا جزئیت رو از کجا فهمیدی، میگن لعن عملیت تفهیم حاضهی، تفهیم کردن نیست الا، لیست الا تطبیقا جزئیا لما جعله الواضع علا وجه الکلی، اون کاری که واضع علا وجه الکلی کرده بود رو مستعمل استعمال کننده جزئی میکنه. ولما کان مجعول الواضع هو المرآتیه ففعلیت هذا المجعول یعنی فعلیت هذا المرآتیه. برای اینکه به ذهنیه بگیم نزدیک کنیم، بگیم مثلا چی میخواد ایشون بفرماید، به این توجه بکنیم. ایشون میگه نگاه کن آقا، وضع یعنی این که ما یه مهر درست میکنیم، میگیم آقا این مهر پای ورقه هر کی بود از در وارد شه، اجازه ورود داره. این پای ورقه هر کی بوده کلیه. استعمال یعنی میکنیم پا ورقه عباس آقا، میکنیم پا ورقه آقا تقی. شما فرض کن فردا میری میشی پاسبان، به شما میگن آقا یا بدون هر کی این کارتو داره میتونه از اینجا عبور کنه، این کارت به نحو کلی، خوش کن این کارت به نحو کلی، یعنی هر کسی هر جزئی از این داشت، هر مصداقی از این داشت، بعد شما میگی سر خیام وامسی. حالا که عباس آقا اومد کارتو بهت نشون داد، این استعمالی، اونی که شب تو پاسگاه بهت نشون دادن اون وضع بود، هنوز که کسی عبور نکرده بود، حالا که داره عباس آقا عبور میکنه این استعمال نشون بود. ایشون هم میگه وضع یعنی اول میگن ایوه الناس، آب به معنای ماه، بعد که میخوان استعمال بکنن این اینه که طرف حالا مهر رو میکوبه پا ورقه، حالا به جای ما، به جای اینکه مایع سیال رو بده میگه آب. این رو میگه اول. خب این حالا نقدش بعدا میرسه، این احتمال اول در رابطه با مرآتی بود. بله دیگه، اونم به هر حال همونه. به صورت جزئی، فرق استعمال و وضع شد جزئی کلی، وضع کلی استعمال جزئیه. ایشو عبارت چه دیگه میگه لأن عملیت و تفهیم هذه لیس الا تطبیقا جزئیا لما جعله الواضع علا وجه کلی، ولی خودش هم داره جعل میکنه، داره همین جعل لحاظ میکنه، متمثل میکنه. نه اون کلیت اون معنی نیست، خود این که صوت از زبان شما خارج میشه این صوت جزئی، یعنی لایسلق علی کثیری، کلی به معنی مثلا بگید الماء کله طاهر که بگید همه آبها رو شامل میشه، اون کلی جزئی منطقی نیست، این تشخص داره، این خود صوت تشخص داره، یعنی لایسلق علی کثیری صدایی که از دهن من در آمد یکی دو نده. دومی رو نگاه کنید، در مورد دومی عبارت ایشون باز عجیب‌تره. احتمال دوم این که میگن آقا خوب به این توجه بکنن دوستان، میخواییم از یه جای دیگه قصه رو شروع کنیم تا ببینیم آقای سعد چی. اصلا درک ما از کلی چجوری؟ در رابطه با اینکه معای کلی رو میتونیم درک کنیم یا نه، دو نهله بزرگ تاریخی وجود داره، بلکه نهله های دیگه ای هم هست. نهله اول مشائین بودن و مشهور منطقی بودن. میگن درک کلی به اینه که شما جزئیات رو میگیرید تجرید میکنید. یعنی من میخوام مثلا فرض کن انسان تصور کنم، زید رو میگیرم، میگم خب این زید رنگ سفید پوستش رو میندازه، پسر عمر بودن رو میندازه، زمان و ارزش میگیرم، مکان رو میگیرم، کم رو میگیرم، کیف رو میگیرم، متا رو میگیرم، همه رو میگیرم، اون شسته رفته به تعبیر اصولی ماهیت لیسیدش میشه انسان. یعنی ما به کلی از مسیر تجرید جزئی میرسیم. نقطه مقابل صدرایی ها میگن درک کلی از راه تجرید جزئی امکان نداره. درک کلی به رؤیت ارباب انواع عن بعد یا اتحاد با عقل فعال. چیه مرادشون؟ جای خودش. برخی ها این وسط ممکنه بگن آقا اصلا کلی قابل درک نیست، ما تصور میکنیم کلی درک میکنیم. آقای صدر میفرماید که درک کلی چه تجریدی باشه چه راه صدرایی، پس کار سخت است. از طرفی لفظ وضع شده برای معنای کلی. هذا ثانیه. درک من از کلی قرار شد مشکل باشه. نکته دوم این که لفظ انسان وضع شده برای کلی انسان. خب اینجا که میرسه میگه میدونید لفظ کار کردش چیه؟ لفظ کار کردش اینه که ذهن رو کمک میکنه که شما از جزئی به کلی برسید. ما که نمیتونیم راحت کلی درک کنیم، باید یا تجرید کنیم یا اتحاد برقرار. این لفظ کاری که میکنه اینه، میاد یه آینه میشه، مرآت میشه، معبر میشه، باعث میشه شما با لفظ ارتباط پیدا کنی با کلی. بله دو تا دو صف احتمالات مختلف دیگه، معید هم نیستن اینا، فروز متعددن. گوش کن عبارتشو ببینید. اصانی ان لفظ موضوع للمعنى الکلی و المعنى الکلی لا یجیء الى الذهن الا فی ضمن هذه الحسه او هذه الحسه. یعنی در ضمن زید میاد، بچ میاد، ایرانی میاد. سوان قلنا به امتناع ادراک للکلی او امتناع او امکانه، میخواد ممکن باشه نباشه، به هر حال درک کلی به این راحتی به ذهن نمیاد. میگن بعضی از عرفا میگن اصلا کسی که توانست کلی رو درک کند یا مرحله از مرحله انسانیت بالا رفته. اما اول واضح اگر گفت اول اگر گفتی که اصلا محاله که خب چی و واضح چرا واضح چی الکلی لایجی و اللذه به ذهن نمیاد. اما علسانی اگر گفتید ممکنه، این امکانش درسته که یه امکان نظری است، یعنی برای اوحدی من الناس ممکنه، اما برای مردم متعارف در زندگی متعارف واقع نمیشه. فلانه امکان نظری و اما فی الحیات العملیه تو زندگی عامه مردم فلا یتوفر للانسان ادراک الکلی به حد عادته. معمولا قزنفر که داره اسم خودش بچهش رو میذاره علی یا مثلا اون بنایی که داره اسم این شاغول رو میذاره الف، این که اون ادراک کلی ظرافت ها دقت ها رو نداره و الا فکیفه نتصور انسانم بدون فرض ای طول خاص. شما خود تلاش کن یه انسان تصور کن، من چشم ببر یه انسان تصور کن بدون ای طول خاص، لون خاص، جهت خاص، هیچی نداشته باشه، کیفیت نداشته باشه، کمیت نداشته باشه، اصلا میتونی همچین انسانی تصور کنی؟ خب و هل یبقا، حالا اینجا میرسیم تا اینجا چی میخوایم بگیم؟ پس از طرفی لفظ برای کلی وضع شده، دو کلی هم که درکش ممکن نیست، چی میگیم؟ میگیم ها راه ما برای رسیدن به کلی لفظه. و هل یبقا بعد اثبات کل هازا من الحساب، همه این جهت و لون و رنگ و طول و همه رو انداختیم، الا نفس لفظ الانسان، فقط لفظ باقی بود، ما ماندیم و لفظ. خب حالا که اینجوری شد میگیم ولما کان لفظ الف نون سین الف نون اینا رمزن صالحن لن یعبره ان ای فردن یعبر، از یا تعبیر بشه یعبر، همش میشه عبور پیدا کنیم یا تعبیر بکنیم، ان ای فرد من افراد الانسان، این لفظ انسان راه یه معبر برای این که ما از جزئی به کلی برسیم، کلی که نمیتونستیم راحت تصور کنیم، راه رسیدن به کلی لفظه. فقد اعتاد از ذهن، ذهن ما معتاد میشه، ان ینظر الی، ذهن ما به لفظ نگاه میکنه به وصف تجسید با این که جسد داره للکلی، علی رغم این که جسد داره او رو کلی قرار میده. یعنی به عبارت دیگه اگه بخوایم در یه جمله بگیم، ما لفظ رو بر کلی گذاشتیم اما کلی رو نمیتونیم درک کنیم، پس لفظ هر وقت آمد کمک میکنه به ما که ما خیال کنیم کلی رو درک کردیم. و نحو و تحقق الکلی و ذهن میاد در حقیقت، پس فقد اعتاد از ذهن الا ان ینظر الیه، به یک نحو کلی و یک نحو تحققی برای کلی در ذهن پدید بیاد. و من هنا کان نظر و اللفظ نظرن مرآتی یا. خب این در چی؟ در لفظ. علامات دیگه میگه نه، اما علامات دیگه اینجوری نیست. و هازا علا خلاف العلامات، علامات دیگه که اینجوری نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه علامات دیگه وضع نشدن برای کلی، علامات دیگه وضع شدن برای جزئی. هازا و علا خلاف العلامات، چرا؟ و دلالتها، هازا علا خلاف العلامات و دلالتها، علامات یعنی همون تابلو راهنمای رانندگی، لانها انما تدل علا اشیاء جزئیتن محددتن قابلتن لتصور به حدها و به صورت مستقلتن هم تصور العلامه. پس دومین احتمال، آقا چرا میگید لفظ مرآت هست؟ چون لفظ آینه ایست که در او کلی را میبینید. این حالا در رفت اون نده ببینید، یه لحظه بذارید، نکته ای که در این باره باید بگیم این که آقا اساسا درک کلی چگونه است جای بحث ما نیست، مفصل باید جای خودش تو فلسفه بحث کرد. اما یه سوال داریم، گوش کنیم حواسا ببینیم آقای صدری حرفشون یه مشکلی داره. فرض کنید کلی رو نمیتونید درک کنید، خب لفظ رو بر چی میذارید؟ موضوع چیه؟ ما هنوز لفظی نداریم، معنا داریم، میخوایم یه لفظی برداریم بذاریم روی. یعرب ابن قحطان واضع لغت العرب اولین بار که نگاه کرد به آب، به مایع سیال، میخواست برای این چی کنه؟ اسم بذاره. کلی رو درک کرد یا نه؟ اگه درک کرد پس درک کلی یمکن، اگه درک نکرد پس لفظ رو بر چی گذاشت؟ شما که می فرمایید لفظ تنها چیزی است که ما از کلی داریم. ابتدای بحثم فرمودید ان اللفظ موضوع للمعنى الکلی، واضح چگونه کلی رو درک کرد که تونست لغت رو برو بذاره. پس معلوم میشه بدون لفظم میشه تصورش کرد، چون برای در مقام وضع احتیاجه که لحظه ای که شما وضع میکنید لغت رو معنا رو تصور کنید. هنو فرض کن فرضی که لغتی نداریم که قبل وضعی معنا رو باید بتونید تصور کنید. اگر واضع توانست معنا رو تصور کنه پس درک کلی ممکنه، اگر هم نمیتونه تصور کنه پس اون موضوع لحنی است. آیسر تصور کرده که قطمن کلی موضوع لحه، بعدم از اون بر اومده گفته در مقام استعمال ما نمیتونیم کلی رو بفهمیم. خب اگه در مقام استعمال نمیتونی در مقام وضع هم نمیتونی، اگه در مقام وضع میتونی در مقام استعمال میتونی. هازا اولا. ثانیاً این که ما اصل فرمایش آقای سعد اینه که لفظ ما رو از فهم، دقت کنید، لفظ ما رو از فهم جزئی به کلی میبره. اینو لحظه نهایت کنید، ما اصلش چی بود؟ این بود که من چه تصور میکنم در مقام استعمال، چی تصور میکنم؟ جزئی، حساس، زید و لون و خاص و مطر و تن خاص. میخوام به کلی برم از راه لفظ میرم. پس در چی رو میبینم؟ در جزئی کلی رو میبینم. پس جزئی مرآت کلی است. چرا لفظ شد مرآت؟ شما چرا میگید لفظ مرآتیت داره؟ به این بیان شما باید جزئی مرآتیت برای کلی داشته باشه. بزنید اصلا تعریف و تنظیر درستی از مرآتیت لفظ نیست. این دو فرض از مرآتیت. یک، فرض اول جزئی کلی بود که میگفتن وضع کلیون و استعمال جزئی کردن اون کلی است. خیلی از آبادی دور بود، خود ایشون حتی نپذیرفتن، فروض یک احتمال داده. فرض دوم این که بگیم اساسا لفظ کارکردش چیه، این که ما رو از معنای جزئی به کلی ببره. گفتیم اساسا اولا این تصویر نداره، دوما اگرم برفرض باشه اینجا نگید لفظ مرآته، بگید جزئی مرآته، چون در آینه جزئی من کلی رو میبینم نه در آینه لفظ. فرض سوم برای مرآتیت فرض میشه.